بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا و یقولون طاعتون فإذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. در شأن نزول این کریمه که هر کس مطیع پیامبر بود مطیع خداست نقل شده است و این حدیث رو یا این تاریخ رو فخر رازی هم در تفسیرش نقل کرد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من احبنی فقد احب الله و من اطاعنی فقد اطاع الله، گروهی از اهل نفاق گفتن پیامبر ما را از شرک نهی میکند و خودش معاذ الله به شرک نزدیک شده یا نزدیک میشود. بعد گفتن همونطوری که مسیحی ها عیسی ابن مریم را به عنوان رب اتخاذ کردن، او هم یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله می خواهد که ما او را به عنوان رب اتخاذ بکنیم. این جسارت را منافقین کردن. اونگاه آیه نازل شده است که من یطیع الرسول فقد اطاع الله. این حرف حرف پیامبر نیست که من اطاعنی فقد اطاع الله، حرف خداست و خداوند اطاعت پیامبر را اطاعت خود می داند. چون پیامبر از اون جهت که پیامبر است سخنی جز حق نمی گوید. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که از سایر آیاتی که ما را به طور مطلق دستور میداد که از پیامبر اطاعت کنیم اسمت اون رسول استفاده میشد، از این آیه هم اسمت پیامبر استفاده میشود. برای اینکه در اینجا فرمود من یطیع الرسول فقد اطاع الله، اطلاق این معناش این است که در جمیع اوامر و نواهی پیامبر باید مطیع او باشیم و اگر چونچه در جمیع اوامر و نواهی مطیع او بودیم مطیع خداییم. پس معلوم می شود رسول خدا در جمیع اوامر و نواهی معصوم است، زیرا اگر در یک جا معاذ الله اشتباه بکند اطاعت پیامبر در اون موضع خطا اطاعت خدا نیست. و این هم اختصاصی به فعل یا قول یا تقریر ندارد. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه در مقام فعل، چه در مقام قول، چه در مقام تقریر معصوم است و از همین جا استفاده می شود روایات اهل بیت علیهم السلام هم حجت است، برای اینکه حضرت طبق حدیث شریف ثقلین و سایر نصوص اهل بیت را مرجع علمی و فتوایی مردم قرار داد. طبق این آیات و همچین آیه سوره هشت که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که پیامبر فرمود بگیرید و اطاعت کنید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اهل بیت را مرجع علمی و فتوایی مردم قرار داد، پس معلوم می شود رجوع به اهل بیت هم همین حق را دارد و و من یتق الرسول فقد اطاع الله، خواه در فعل و قول و تقریر خودش، خواه در اعتماد به احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام میشه. مطلع بعدی آن است که چون یک عده اعراض کردن، چه این که در آیه بعد هم به اون مطلب به صراحت میپردازن، معلوم میشود که صرف صحابت پیامبر دلیل بر عدالت نیست. اگر کسی بگوید کل صحابیان عادل، این سخنش تام نیست، برای اینکه در بین همین اصحاب پیامبر کسانی بودند که اعراض میکردن و رخ برمیتافتن، پس صحابت مستلزم عدالت نیست. در بین اصحاب کسانی بودند که از رسول خدا رو برمیگردوندن و از فرمانش سرپیچی میکردن. سهوی هیچ در کار نیست. خب جنگ احد حضرت دستورات خاصی داد و عده اطاعت کردن و عده معصیت کردن. نه، نظر پیامبر رو عمل نکردن، چون فرمود شما این سنگر رو حفظ بکنید ولو ما پیروز بشیم و اینها را تا مرز مکه تعقیب بکنیم، شما این سنگر رو رها نکنید. همین که پیروزی موقت پدید آمد و مسلمین سرگرم جمع غنایم بودند، اون مرزدارها، اون سنگردارها، اون شکاف کوه را رها کردند، آمدن سرگرم جمع غنایم شدند. دشمنم از اون پشت حمله کرد، از راه سنگر، از بالای کوه گرفت دامن کوه را دیگه. الان هم که شما در مزار شهدای احد مشرف میشید، میبینید کاملا یه سنگری هست، یعنی یک شکافی دهنه کوه خاصی مشخص است که از اون طرف کاملا میشود آمد. حضرت این دهنه را به 50 سرباز داد، فرمود شما این دهنه را حفظ بکنید. در این میدان احد جنگ شد و مسلمین پیروز شدند و اینا فرار کردن، رفتن اون طرف کوه. بعد دیدن این دهنه کوه خالی شد، این سنگردارها آمدن فکر جمع غنایم، اونا از اون بالا آمدن این دهنه رو گرفتند و حمله کردن و کشتن. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فما ارسلناک علیهم حفیظا، یعنی تو در نظام تکوین مأمور حفظ اینها نیستی. اینا اگر سقوط کردن در اثر سوء اعمال خود اونهاست و اگر سقوط نکردن هم به لطف الهی است. تو حفیظ به مسئولین ها نیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و یقولون طاعه فاذا برزوا من عندک بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، معلوم می شود در بین همین افراد تبهکار گروهی هم توطئه‌گر بودن. بعضی ها مخلصاً دستورات را می پذیرفتن و اطاعت می کردن، بعضی ها در اثر ضعف ایمان تمردی داشتن، بعضی ها منافقانه توطئه می کردن. از توطئه منافقانه این گروه پرده برداشت. فرمود وقتی تو دستور میدهی همه میگوین طاعتون، یعنی امرونا طاعه، شأننا طاعتون، که این طاعتون خبر است برای مبتدی محذوف، امرونا طاعتون، مثل که میگوین طمعن و طاعه. فاذا برزو من عندک، وقتی از محضر تو بیرون رفتن، خب یه عده در اثر ضعف و ایمان و ترس امتثال نمی کنن، یک عده به فکر شبیخون زدنن، تبییت می کنن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقولو. این تبییت از بیتوته و شبیخون زدن است، کاری که انسان روی او با فکر و دقت و تأمل انجام می دهد، رو میگن کار مبیت. حالا این تبییت یا از بیتوته است که انسان در خانه و در بیت شب مستقر است، یا از بیت شعر است. هر کدام از این دو باشد که به هر کدام تفسیر شده است، یعنی لغویین هم توجیه کرده ام، اون لازم معنا مراد است. اگر چنونچه کسی بخواهد خوب در یک امری بیندیشد، در خانه خود شب به مطالعه میپردازد. خانه یک مکان آرام است، شب یک زمان آرام. چون کاری که با اندیشه و تدبر انجام میگیرد در خانه است، اون هم شب، از او به عنوان بیتوته یاد میکنند. یا اگر یک سراینده بخواهد شعر خوبی بگوید، بیت خوبی ارائه کند، کاملا می اندیشد در فراغت بال با حواس جمع در جای دنج شعر می گوید. به هر کدام از این دو مناسبت باشد، امر مبیت امری است که در او در کمال فراغت بال فکر اعمال شده است. اونگاه اینهایی هم که توطئه میکنن، حالا خواه شبانه توطئه بکنن خواه روزانه، در یه جای آرام مینشینن و با اعمال فکر و رویه نقشه میکشن، اینا رو میگن شبیخون زدن. و حالی که روز دارن این کار انجام میدن، اختصاص به شب ندارد، ولی چون شب فراغت بال بهتر و بیشتر است، از این جد میگن شبیخون. شب تهاجم کردن، میگن تبییت کردن. فرمود وقتی یه دی از محضر تو بیرون برون، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقولو، یعنی اون چرا که در محضر تو گفتن طاعتون، میرن تبییت میکنن، بیتوته میکنن، شبیخون میزنن، با نقشه کشی و توطئه حرفی را غیر از حرفی که خودشون میزدن میزنن. اگر این ضمیر تقولو به اون طایفه برگردد، یعنی غیر از اون حرفی را که گفتن در باری او تدبر میکنند و نقشه میکشند. اگر خطاب باشد، یعنی غیر حرف تو را مورد توطئه قرار میدن، غیر الذی تقول انت، یا غیر الذی تقول هیه، یعنی اون تلک الطائفه. پس یقولون طاعتون فاذا برزوا من عندک بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، یعنی غیر لذی تقول تلک الطائفه، یا غیر لذی تقوله انت. این نقشه کشی اونهاست. این نقشه کشی اختصاصی به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندارد. در ادوار گذشته همین طور بود. این شبیخون سابقه هم دارد. در سوره نمر آیه 49 این است که و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لا یستهون، در زیل جریان قوم سمود است. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. در همون بهبهه قوم سمود که صالح سلام الله علیه رهبری اونها رو به عهده داشت، چند گروه در اون شهر زندگی میکردن. یه عده هم قسم شدن که ما شبیخون میزنیم، او را از پا در میآوریم، میکشیم، بعد هم میگوییم ما از هلاکت او خبری نداریم. لنبیتنه و اهله، او و اهلش رو با این شبیخون از پا در میآوریم. ثم لنقولن، بعد میگوییم لولیهی ما شهد نامهلک اهله، ما به ولی دم میگوییم که ما از هلاکت اینها خبری نداریم. این کار بود. چه این که در موارد دیگر هم باز سخن از تبعید هست، چه این که در همین سوره مبارکه نساء آیه 108 این است که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. فرمود اینا که شبیخون میزنن، شبان نقشه میکشن، از مردم مخفی هن، استخفا میکنن، ولی از خدا که مستخفی نیستن. برای اینکه از هوه معهم و هوه معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول، خدا با اونهاست در حال تبییت به بیتوته. اینا که شبان نقشه میکشن، خدا با اونهاست. پس اینا گرچه در روز از مردم مخفیان یا در شب از مردم مخفیان و مردم از کار اینا خبر ندارن، ولی خدا که از کار اینا خبر داره. و یستخفون من الناس، از مردم خود رو مخفی میکنن، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه بوهاو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. در همون تبییت و شبیخون زدن و توطئه شبانه خدا با اونهاست. اگر خدا با اونهاست، چگونه اینا از خدا مخفی هم؟ لذا چون خدا با اونهاست، در این آیه محل بحث فرمود به این که والله یکتب ما یبیتون، هرچه را که اینها تبییت میکنن در اون شبیخونشون، در اون توطئه شبانهشون ترسیم میکنن، خدا مینویسد. برای اینکه که بوهاوه معهم، خدا مینویسد. و روزی هم این توطئه گرها را به اعمال شومشون گرفتار میکنن. بوهاوه معهم، چون با اونهاست لذا کارهای اینها را مینگارد. والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم، فعلا از اینها رو برگردان، کاری با آنها نداشته باش، درگیر نباش تا دستور نهایی برسد. چون که در همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، یعنی در آیه 63 گذشت که فرمود اولئک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این منافقینی که بد رفتاری میکنن، فعلا از اینها رو برگردان، کاری به آنها نداشته باش، موعظه بکن تا دستور نهایی برسد. در این فضا فرمود توکل به خدا بکن، برای اینکه خدا وکیل خوبی است. هر کسی در کاری که خبره نیست یا توان اون را ندارد، وکیل میگیرد. انسان در تمام کارهاش نه اهل خبره است نه قدرت اون را دارد، باید به یک مبدأ خبیر قدیر تکیه کند. این همون توکل است. فرمود تو خدا را وکیل بگیر، برای اینکه او هم خبیر است، با این توطئه گران است و هم قدیر. هر توطئه ای که اینا انجام بدن، خدا با اونهاست، میدوند اینا چه میکنن. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. خب اگر خدا حاضر است و از نقشه اینها با خبر است، به خوبی میتواند نقشه اینها را نقشه براب کند، چون در اون صحنه نقشه کشی حاضر است، قدرتش هم که دارد. لذا توطئه و تبییت این منافقین کاری از پیش نمیبرد. فعلا مهلت بدی تا بینه الهی به نصابش برسد. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اونگاه وقتی مهلت به نصاب خاص خود رسید، مسئله جاهد الکفار و المنافقین هست، مسئله وغلظ علیهم هست. این مهلت دادن هم یک مرتبه ای دارد، یه حدی دارد. وقتی به نصاب رسید، اونگاه فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یا وغلظ علیهم. این دستور در پایان امر میرسد، فرمود اینا هیچ کاری نمیتوانن بکنن، تو خدا را وکیل بگیر، تو به خدا توکل بکن، هیچ مشکلی از ناحیه اینا دامنگیر تو نخواهد شد، برای اینکه خدا در حین نقش کشیدن با اینا هست و قدرت اون هم را دارد که نقش اینها را از بین ببرد. نه، اون که هوشیاری و آگاهی را که در همون صدر این فصل فرمود خذو حذرکم، فرمود اون هوشمندیتون فرزانگیتون را همیشه حفظ بکنید، اون که اصل مسئله است. و اما چگونه با منافقین برخورد کنید فعلا جاش نیست، تا برسد به جایی فرمود جایوه النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این جهاد مبارزه به معنای عام است، وگرنه جهاد به معنای خاص جنگ با منافقین نبود. فرمود افشا کردن اینها، توطئه کردن اینها، اینا را از کارهای کلیدی ترد کردن، مردم را از کار اینها آگاه کردن، دست اینها را از نظام کوتاه کردن، سختگیری بر منافقین است. اینا جهاد با منافقین است. وگرنه مادامی که اینها ظاهرن مسلمانن، شمشیر علیه اینها به کار نمی رود مگر اینها دست به شمشیر کنن.
دستور فردی یا جمعی است؟
این دستور
این کل نظام با اینها برخورد میکنند.
حالا اگر اونها به کسی آسیب رسوندن دفاع واجب است، انسان دست خودش دفاع میکند. خب و الله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این که در بخشی از آیات فرمود ان الله جامع الکفار و المنافقین، یعنی در جهنم کافر و منافق یک جا می سوزن، به همون معیار در دنیا هم کافر و منافق یک جا مورد جهاد و مبارزه به معنای عام قرار می گیرد که همون جاهد الکفار و المنافقینه وغلظ علیهم. این قدر متیقنش منافقین است، دیگه نمیشه منافقین را خارج کرد، برای اینکه قیدی که به چند جمله بعد چند جمله آمده اون اخیریش قدر متیقن است، نمیشه گفت که وغلظ علیهم مال کفار است مال منافقین نیست، برای اینکه منافقین نزدیکترن به کلمه وغلظ علیهم. خب پس این توطئه ها را ذات اقدس اله به رسولش اعلام کرد و او را هم هشدار داد. این نه، چون جهاد بر شهادتین است نه بر ایمان. اگر اونها شروع کردن به خونریزی از این طرف دفاع واجب است، وگرنه مادامی که کسی شهادتین دارد نظام اسلامی با او مجاهده نخواهد کرد. حالا این فصل به نوبه خود تمام شد. فصل بعدی بحث البته باز در همین زمینه هست، منطقی بحث بحث جداست. فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فرمود برای اثبات حجیت قرآن و اینکه این کلام الله هست، شما خوب در این کتاب تدبر کنید. کتابی است که در طی سالهای متمادی نازل شده است، یک جا نازل نشد و در حالات گوناگون هم نازل شد، گاهی در حال صعوبت بود، گاهی در حال سهولت و آسانی بود، گاهی در حال جنگ بود، گاهی در حال صلح بود، گاهی در حالت فقر و فلاکت بود، گاهی در حال پیروزی و جمع غنایم جنگی و ظهور پیروزمندانه مسلمین بود، گاهی در سفر بود، گاهی در حضر بود، گاهی در مکه بود، گاهی در مدینه بود، گاهی در برخورد با بیگانه های غیر اسلامی بود، گاهی با دشمن ها بود، گاهی با دوست ها بود. کتابی که در این شرایط گوناگون نازل بشود و همدست و هماهنگ و همگون باشد معجزه است. هیچ آیه‌ای مخالف با آیه دیگر نباشد، هیچ سهو و نسیانی در او نباشد، هیچ تناقض و جهلی در او راه پیدا نکند. این را به صورت یک قیاس استثنایی تقریبا تقریر فرمود. فرمود افلا یتدبرون القرآن، که این تشویق به تدبر است. فرمود چرا اینها درباره قرآن نمی اندیشند؟ برای اثبات اینکه این کلام الله است، این برهان اقام می شود که لو کان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، چون هیچ اختلافی در قرآن نیست پس من عند غیر الله نیست، من عند الله است. این که در صدر اسلام سعی و کوشش عده‌ای بر این بود که این آیات را ناهماهنگ تلقی کنند، بعد به حضور رسول خدا یا ائمه علیهم السلام برسند بگویند بعضی از این آیات با یکدیگر هماهنگ نیست، بر اساس همین تحدی قرآن است. خب و جواب قانع کننده هم دریافت می‌کردند. پس محور استدلال این است که اگر این کتاب کلام خدا نبود اختلاف می داشت. بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم این است که هیچ کسی از جهل و سهو و نسیان مسئول نیست. اگر یک نفر کتابی را در طول چند سال، چون خود این کتاب 20 سال یا 23 سال طول کشید، و این آیه گرچه در پایان قرآن نازل نشد ولی بخش مهمی از قرآن نازل شده بود و این در مدینه نازل شد، این کتاب در حالات گوناگون است، یعنی رسول خدا در کمال ضعف که بود آیاتی بر او نازل می شد، الان که در کمال قدرت است آیاتی بر او نازل شد، این آیات کمال ضعف و کمال قدرت هر دوی پیام مشترکی دارند. اگر این کتاب کتاب الهی نبود حتما بعضی از آیاتش با آیات دیگر ناهماهنگ بود. انسان گاهی مطلب یادش نیست یا در طول 10 سال یا بیش از 10 سال سخنهاش پخته تر می شود، مطلب تازه تر را درک می کند، مطلب بعدی عمیق تر از مطلب قبلی است، یا مطلب قبلی را ابطال می کند، مطلب جدیدی ارائه می کند. هیچ کدام از این کارها که نشانه تألیف بشری است در قرآن کریم نیست. نه این طوری است که آیاتی که بعدها نازل شده عمیق‌تر و پخته‌تر از آیاتی باشد که در اوائل نازل شد، نه آیاتی است که نشانه تکامل خود حضرت را برساند، نه آیاتی است که نشانه سهو و نسیان در بعضی از مطالب گذشته باشد، نه آیاتی است که پرده از جهل آیه دیگر بردارد. جهل و سهو و نسیان و تحول و تکامل و امثال ذلک در هیچ جای قرآن دیده نمی شود، چون همه اینها نزد خداست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونی که به کل شیء علیم است، لا یعزب عن علمه مثقال ذره و ما کان ربک نسیا، اون خدا این کلمات رو تنظیم می کند. بشر تنظیم نمی کند تا ما بگوییم در طی این سالها علوم بهتر و بالاتری نصیب شد، لذا حرفهایی که مثلا بعد از 10 سال گفت پخته تر از حرفهایی است که در اول گفت است. این طور نیست. همون معارف عمیقی که در آیات سور مکی مشهود است، همون معارف بلند در آیات سوره مدنی مشهود است. تحدی هم به همون آیاتی بود که سوری بود که در مکه نازل شده است. در مکه خیلی تحدی شد. پس روی این تلازم مقدم و تالی و بطلان تالی این قیاس استثنایی شکل می گیرد که لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجد و فیه اختلافا کثیرا، این تالی لکن اختلاف نیست، برای اینکه صد روزه آیات مبین است، چه اینکه در کلمات هست امیر آمده است قرآن یصدق و بعضه و بعضا، رسول خدای رو فرمود یا قرآن ینطق و بعضه و به بعض، اینجوری فرمود، لکن تالی باطل فالمقدم و مثلو. و این حربه را هم از دست منافقین میگیرد که بگوین این کلمات معاذ الله کلمات رسول است نه کلمات الله. این یک حجت مستقلی است برای اینکه این وحی است و تحدی هم به همراه او هست. الحمدلله رب العالمین.